أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث دیگری که به عنوان جهت ثالثه در مورد ماده امر، یعنی لفظ الف میم و را مطرح می شود، این است که آیا لفظ امر دلالت بر طلب الزامی و وجوبی می کند یا دلالت بر یک معنای اعم از وجوب و غیر وجوب، الزام و غیر الزام؟ به عبارت دیگر موضوع له لفظ امر، موضوع له لفظ امر چیه؟ آیا طلب وجوبی است، طلب الزامی است، یا نه مطلق طلب، اعم از این که الزامی باشد یا غیر الزامی؟ مرحوم آقای آخوند یک دلیل اصلی بر این اقامه می کنند که امر حقیقت در طلب الزامی است، یعنی معنای لفظ امر مطلق طلب نیست، طلب الزامی است. وقتی گفته می شود من به تو امر می کنم، این امر دلالت می کنه بر این که یعنی من از تو می خواهم، به نحو لزومی طلب لزومی می کنم از تو، یعنی تو حق ترک نداری، حق مخالفت نداری. دلیلی که بر این مدعا ذکر میکنن مسئله تبادر و انسباق ذهنی است. میگن متبادر از لفظ امر طلب الزامی است. اون چه که به ذهن انسان از شنیدن لفظ امر میاد این است که خواسته و طلبی را داره بیان می کند که نباید با این خواسته و طلب مخالفت بشه، همون طلب الزامی. پس دلیل اصلی مرحوم آقای آخوند این است که متبادر و منسبق به ذهن اندل اطلاق و بدون قرینه معنای طلب الزامی است. بعد چند مطلب را به عنوان تأیید ذکر می کنند، یعنی یک دلیل همین مسئله تبادر و انسباق الزه، و چند مؤید بر این مدعای خودشون اقامه می کنند. مؤید اول این آیه فلیحذر الذین یخالفون عن امره، پس باید بر حذر باشند، بترسند اونهایی که مخالفت با امر رسول می کنند که گرفتار عذاب علیم و فتنه و امثال اینها شوند. خب این آیه داره میگوید که کسی که با امر رسول خدا مخالفت بکنه گرفتار عذاب و فتنه خواهد شد. خب اگر امر دلالت بر طلب لزومی نداشته باشه چرا باید مخالفتش عذاب و عقاب و فتنه به دنبالش باشه؟ امر غیر لزومی که مخالفتش این عذاب و عقاب به دنبالش نیست. پس این نشون میده امر به کار برده شده یه در این آیه مراد امر یعنی طلب الزامی است که مخالفتش محل به اصطلاح ابتلا خواهد شد. حالا چرا این را به عنوان معید ذکر کردن؟ چرا دلیل نیست؟ صریحا داره میگه یا خیلی روشن کسی که مخالفت با امر رسول بکند این عاقبتش کذا و کذاست. چرا دلیل نیوردن این رو به عنوان معید آوردن؟ به جهت این که لقائل ان یقول، اینا رو دیگه ایشون توضیح نداده دیگه، به وضوحش واگذار کرده رد شده، هم وجه تأیید و هم اینکه چرا معیده، اینا رو یکی یک ما در هر کدام از اینها باید توضیح بدیم. علت این که این آیه رو به عنوان دلیل نیاورده این است که لقائل ان یقول خصوص امر رسول الله مخالفتش عقاب و عذاب داره. ما بحثمون که مال امر رسول الله نیست، ما مطلق ماده امر رو میخوایم ببینیم آیا دلالت بر طلب لزومی میکند یا نمیکند. پس لقائل ان یقول این آیه این آثار و عواقب را فقط بر مخالفت با امر رسول مترتب کرده، لذا به این جهت به عنوان معید آمد. اما معید دوم، باز عنایت بفرمایید معید دوم، این حدیث معروف از پیغمبر لولا ان اشق على امتی لامرتهم بالسواک، اگر واقعا مشقت برای امت من ایجاد نمی کرد من اونها را امر به مسواک می کردم. خب در این آیه می گوید، در این روایت میگه اگر مشقتی نداشت من اونها را امر به سواک می کردم. یعنی معلوم میشه اگر امر بشود دیگه ترک جایز نیست. معلوم میشه اگر امر بشه، امر میشد، این حتما یک طلب الزامی بود و الا طلب غیر الزامی که عرض به حضور شما مشقت نداره، مخالفتش که اشکالی نداره. این معلوم میشه این طلب الزامی میشد اگر امر میشد. پس باز نشون میده مراد از این طلب الزامی. خب حالا باز در مورد این روایت این سوال مطرحه، چرا تأیید؟ چرا اینو به عنوان معید ذکر کرده؟ چرا به عنوان دلیل نیاورده؟ چون یحتمل کسی ادعا بکند که در این جمله قرینه داریم بر این که مراد از این امر طلب الزامی و وجوبی است. قرینش چیه؟ این اشعار. اگر لولا این قرینه، ما چه میدونستیم این امر الزامی است؟ این قرینه شده بر این که مراد از این امر طلب الزامی است. پس این باز دلالت نمیکنه بر این که ماده امر بدون قرینه داله بر طلب الزامی باشه. اینم مؤید دوم. مؤید سوم باز روایتی از پیغمبر خطاب به بریره که اتأمرنی یا رسول الله، در یه داستانی که با بریره داشتن، بریره به عرض به حضور شما پیغمبر عرض میکنه اتأمرنی یا رسول الله، آیا منو امر میکنی؟ پیغمبر فرمود لا، بل انما انا شافعون، نه امر نمی کنم. خب این که میگه آیا امر میکنی، پیغمبر میفرماد نه امر نمی کنم، معلوم میشه این که سوال میکنه آیا امر میکنی یعنی اگه امر کردی دیگه من مخالفت نمیتونم بکنم، یعنی آیا امر کردی منو، امر میکنی منو که دیگه من ترک نتوانم بکنم. این نشون میده پس باز امر یعنی طلب الزامی. خب حالا این چرا باز به عنوان مؤید ذکر شده؟ باز در خصوص این هم می توانیم بگیم که ممکنه امر رسول الله این خصوصیت رو داشته باشه که حالا نشه مخالفتش کرد. ما در مورد مطلق امر داریم بحث میکنیم، این ماده امر موضوع لهش چیه، لذا این رو هم به عنوان مؤید آورده. مؤید چهارم یا عرض به حضور شما، حالا این رو باز بشود مؤید حساب کرد یا دلیل، اینه این که اگر مولایی به عبدش دستوری بده امر بکنه و اون مخالفت بکنه، بهش بگه امرتو که به کذا، اونم انجام نده، اینجا میتواند مولا علیه عبد احتجاج بکنه، مؤاخذه کنه، او را توبیخ بکنه، یقش رو بگیره، چرا از دستور من سرپیچی کردی با اینکه من گفتم امرتوکه به کذا. خب این معلوم میشه این امرتوکه ظهور در طلب الزامی داره، اگر ظهور در طلب الزامی نداشت این احتجاج و مؤاخذه بر مخالفت امر و توبیخ بر مجرد مخالفت بله معنا نداشت. پس در مجموع حالا این رو هم عرض به حضور شما لعل بتوان یه دلیل حساب کرد، دلیل مستقل، خود مذمت عقلا بر مخالفت امر، توبیخ کردن کسی که مخالفت با امر کرده، این رو دیگه حالا به عنوان مؤید شاید صرفا نباشه بلکه بالاتر از مؤید باشه. بله حالا اگر به این ما منعک الله تسجد از امرتوکه استناد بکنیم، باز اونم میتونیم بگیم امر خدا خصوصیت داره. خلاصه مجموع ادله و مؤیدات بر این که امر ظهور در طلب الزامی و وجوب داره، میتونیم بگیم دو تا دلیل، یکی تبادر، یکی مسئله صحت احتجاج عبد بر مولا، مولا بر عبد و توبیخ مولا عبد را به خاطر مخالفت امر. اینا نشون میده طلب طلب الزامی است. و مؤیدات هم سه چهار تا بود که اونها را هم عرض کردیم، این قول اول و ادله و مؤیدات قول اول. در مقابل این قول یه قول دیگری است که میگوید نه، موضوع له لفظ امر مطلق طلبه، یعنی طلب اعم از طلب الزامی و غیر الزامی، یعنی قدر مشترک بین طلب الزامی و غیر الزامی. اینا حد فرمودی. حالا دلیل این قول چی؟ اینایی که قائلن که طلب طلب الزامی نیست، دلیل این قول، سه دلیل رو مرحوم آقای آخوند ذکر کردن که هر سه دلیل رو ایشون فرموده و جواب داد. اما دلیل اول این است که می‌فرماید ما می‌توانیم امر را تقسیم کنیم به امر ایجابی و استحبابی. بگیم امر بر دو قسم است، امر ایجابی و امر استحباب. و تقسیم امر به این دو قسم و صحت تقسیم دلیل بر اینه که امر یک معنای اعم از لزوم و غیر لزوم داره. اگر امر لزومی بود، طلب لزومی را میرسان، این تقسیم صحیح نبود و این صحت این تقسیم دلیل بر این است که چی؟ این معنای اعم. جواب مرحوم آقای آخوند به این دلیل چیه؟ میگن صحت تقسیم، ببخشید، صحت تقسیم و صحت استعمال در معنای اعم، این دلیل بر این نیست که این معنای حقیقی باشه. اگه ما گفتیم امر وجوبی داریم، امر استحبابی داریم، این دلیل بر اینه که پس یه معنای عام می‌داره امر. این حقیقت بودن و موضوع له بودن ازش در نمیاد. دلیل دوم این است که مسلماً لفظ امر هم در طلب لزومی و هم غیر لزومی استعمال شد. این که تردید نیست، استعمال لفظ امر در هر دو معنای لزومی و غیر لزومی قابل انکار نیست. خب پس اینجا امر دائره بین این که بگیم لفظ امر برای هر دو وضع شده، یعنی مشترک لفظی، یا بگیم برای یکی وضع شده در دیگری مجازن استعمال بشه، یعنی حقیقتو، یا بگیم مشترک معنوی. امر دائره بین مشترک لفظی، مشترک معنوی و حقیقت و مجاز. و اذا دار الامر بین این امور، این مستدل ادعا میکنه که مشترک معنوی مقدمه، یعنی یه معنایی که در هر دو وجود داره، همون قدر جامع، مطلق الطلب. مرحوم آقای آخوند به این دلیل هم جواب میدن، میفرماید که ما قبلا هم گفتیم عند تعارض هذه الاحوال، همین جلسه یکی دو جلسه قبل گفتیم، در دوران امر بین مشترک لفظی و حقیقت و مجاز و مشترک معنوی، وظیفه ما چیه؟ گفتن هیچ دلیلی بر ترجیح یکی از این حالات بر دیگری نداره. یعنی مناقشه کردیم در صغرا و کبرا، گفتیم به چه دلیل یکی بخواد ترجیح داده بشه؟ آیا از باب غلبه که اصل این که غلبه حجیت داشته باشه محل اشکاله. برفرض که غلبه یکی از اینها ثابت به اصطلاح غلبه به طور کلی حجت باشه، سقرای این محل اشکاله. کدام یکی حالا غلبه بیشتر داره؟ واقعا حقیقت و مجاز بیشتر استعمال میشه یه مشترک لفظی؟ این خودش محل کلام. اینم دلیل دوم. پس تا اینجا این دو دلیلی که مستدلین برای به اصطلاح این مدعا اقامه کرده بودن، این ادعا که امر برای مطلق طلب ورز شده، مرحوم آقای آخون اشکال کردن. اما دلیل سومشون، دلیل سوم یه صغرا و کبراست. خوب دقت بفرمایید، یه صغرا و کبرا و یک قیاس تشکیل دادن. قیاس شکل اول این نتیجه رو گرفتن، گفتن فعل مندوب طاعته، یعنی فعل و عمل مستحبی، عمل غیر لزومی. اگه کسی یه عملی رو انجام بده که واجب نیست، آیا صدق طاعت برش میکنه یا نه؟ خب این صغرا. کبرای ما چیه؟ کل طاعت فهو مأمور به، فهو فعل المأمور به، هر طاعتی مسلم مأمور به. نتیجه فعل مندوب مأمور به هست، فعل مستحبی هم مورد امر قرار گرفته. ما هم همینو میخواییم. پس معلوم شد امر و مأمور به فعل غیر لزومی هم اطلاق میشه. درست شد؟ مرحوم آقای آخوند از این دلیل هم جواب میدن. مرحوم آقای آخوند میفرماید که ما در کبرای این قیاس اشکال داریم. کی گفته کل طاعت فهو و فعل المأمور به؟ هر طاعتی مأمور به هست، هر طاعتی مأمور به باشد، ما این کلیت این کبرا رو قبول بله نه. اگه مراد از امر معنای حقیقی امر باشه، ببینید این مأمور به یعنی چی؟ اگه منظور از این امر معنای حقیقی و موضوع لهیش باشه، که ما میگیم اصلا مأمور به یعنی طلب لزومی، پس هر طاعتی مأمور به باشد، ما این رو قبول. این اول دعواست. اصلا وقتی شما میگید هر طاعتی مأمور به هست، این مأمور به یعنی چی؟ ما ادعا میکنیم مأمور به یعنی مطلوب به طلب لزومی. خب اگر معنای مأمور به مطلوب به طلب لزومی شد، اون وقت میتونیم بگیم هر طاعتی مأمور به هست، امر به معنای حقیقی و طلب لزومی. مسلم چنین چیزی را نمیتوانیم بگیم. اگرم بگید که نه، این امر منظور چیه؟ صرفا طلب لزومی. بگید مراد معنای حقیقی نیست. ما مأمور به که میگیم ام از معنای حقیقی و معنای مجازی. اگر اینو بگی مأمور به یعنی هر چیزی که امر به او تعلق گرفته، حالا امرم منظور امر به معنای حقیقی و امر به معنای مجازی، اگه این منظور باشه، این که دیگه به درد نمیخوره، این اثبات مدعای شما رو نمیکنه، چون استعمال امر. شما میخواید بگید موضوع الله امر مطلق طلبه، در حالی که این مأمور به صرف استعمال ازش فهمیده میشه. این المأمور بهی که در کبرا آمده اگر مراد امر به معنای حقیقی نباشه، ما ازش نمیتونیم بفهمیم که پس این فعل مندوب مأمور به و مراد هم این است که یعنی طلب الزامی. این سه دلیلی که مرحوم آقای آخون جواب میدن فتحصل. نظر مرحوم آقای آخون اینه که طلب، ببخشید، امر به معنای طلب لزوم است. الجهت الثالثه لا یبعد کون لفظ الامر حقیقتا فی الوجود. بعید نیست لفظ امر حقیقت در وجود باشه، یعنی وضع شده باشد برای چی؟ ها؟ وضع شده باشد برای لفظ، برای معنای طلب لزومی. بنابراین فرمودید دلیل لنسباقه انده اطلاقه، یعنی لنسباق الوجوب انه عن الامر، یعنی از لفظ امر اونی که منسبق به ذهنه، متبادر به ذهنه، این در حقیقت تفسیر تبادره. عند اطلاق الامر یعنی بدون قرینه، وقتی این لفظ امر بدون قرینه میاد متبادر از او طلب لزومیه. و یؤیده، این دلیل اولشون، حالا مؤیدات. یؤیده قوله تعالی فلیحذر الذین یخالفون عن امره، پس باید حذر کنند اون کسانی که مخالفت از امر خدا میکنند که گرفتار عذاب نشن. پس اینجا گفتم در مورد اینها هم وجه تأیید باید معلوم بشه و همین که چرا به عنوان مؤید ذکر شده نه به عنوان دلیل. در کد هر کدام از این مؤیدات این دو تا سوال رو باید جواب بدیم. وجه تأیید چیه؟ مخالفت امر در چه صورت عذاب داره؟ در صورتی که امر دلالت بر طلب لزومی بکنه، این میشه وجه تأیید. پس وجه تأیید این شد. اما چرا مؤید نه دلیل؟ چرا اینو به عنوان مؤید قرار دادن، دلیل قرار ندادن؟ ها؟ چی بود؟ برای اینکه گفتیم شاید امر رسول الله خصوصیت داشته باشه که مخالفتش اون عذاب و عقاب بود. چی؟ بحث اینه که نه، شما میخواید بگید قرینه داره دیگه. نه، اگه قرینه نداشته باشه بالاخره این دلیل برای میشه که بدون قرینه ازش طلب لزوم میفهمیده بشه. نه، شما به چه دلیل میگید در امر وجوبی؟ با قرینه میگید یا بدون قرینه؟ خیلی خوب، پس قرینه اینجا مشکل قرینه است. شما اگر در یه جایی بدون قرینه این استعمال شد و دلالت بر طلب لزومی داشت، بالاخره ما میتونیم استفاده وجوب بکنیم.
باید استعمال امر در حیات مجازه، باید دلیل بیاریم که این استعمال
حقیقیه. حالا اصل اینم میتونه باشه، ولی به هر حال جدا از این مشکلی که نه، همه اینا قرینه دارن. حقیقت دیاری، بله دیگه، درسته، حقیقیه دیگه، درسته. اشاره به بحث دیروز دارید میکنی؟ نه، اینو به عنوان مؤیدات، چون در مورد مؤید میگه این استعمال اهم از حقیقی و مجازیه، بحثش تو مؤیدات. فکر کنم دارید راجب بحث دیروز میگید، اون بحثی که دیروز پیش آمده بود اونجا که آیا مطلق طلبه یا چی؟ خب، و قوله صلی الله علیه و آله لولا ان اشق على امتی لامرتهم بالسواک، اگر واقعا موجب مشقت بر امت من نمیشد، ما اونا رو امر بر مسواک میکردم. خب اینجا امرتهم معلوم میشه امر، این دلالتش رو و وجه تاییدش رو باید بگیم. امر اگر بشه دیگه مخالفت نباید بشه، ترک نباید بشه، پس دلالت بر طلب لزوم میکنه. حالا چرا معید؟ چون گفتیم قرینه داره اینجا، ممکنه به خاطر این اشق این دلالت بر این بکنه که طلب لزوم. و قوله صلی الله علیه و آله لبریره بعد قولهی اتعمرونی یا رسول الله، آیا من امر میکنی؟ خب این معناش اینه که اگر امر بود دیگه حق مخالفت نداشت، و این یعنی معنای طلب لزومی. قال لا بل انما انا شافع الى غير ذلك. خب حالا این صحت میتونیم بخونیم احتجاج علل عبد که این در ادامه مؤیدات باشه، صحت احتجاج بر عبد، یعنی مولا به عبدش احتجاج کنه، یقه عبد رو بگیره، چرا امر من رو عمل نکردی؟ و مؤاخذته یا مؤاخذتهی به مجرد مخالفت امره، به مجرد مخالفت امر مولا چیکار بکنه؟ او رو مؤاخذه بکنه. خب این و توبیخ یا لا مجرد مخالفته، بر مجرد مخالفت او رو توبیخ بکنه. مؤاخذه و توبیخ چیه؟ نشون میده امر دلالت بر طلب لزومی میکنه. کما فی قوله تعالی ما منعک الله تسجد از امرتو کرد، چنانچه در این روایت اومد خطاب به شیطان که چه چیزی مانع شد که من وقتی به تو امر کردم به آدم سجده کن سجده نکردی؟ خب الله تسجد از امرتو کرد، یعنی چرا مخالفت کردی؟ من امر کردم، ماده امره، پس من میشه مخالفتش جایز نیست، یعنی معلوم میشه این طلب لزومی. حالا این آیه رو ما میتونیم به خصوص مؤید قرار بدیم، چون باز بگیم امر خدا مثلا لعل خصوصیت داشته باشه، اما مسئله مذمت عقلا نسبت به مخالفت امر آیا واقعا این مؤید یا دلیله؟ این صحت و احتجاج علل امر آیا ما اینو میتونیم به عنوان دلیل مستقل غیر از تبادر بیاریم؟ یعنی اینکه این عبدی که با امر مخالفت میکنه استحقاق مذمت عقلا رو داره، استحقاق توبیخ و مؤاخذه رو داره، یا ممکن بگیم این یه دلیل مستقلی است، واقعا این استحقاق وجود داره، این به اصطلاح مذمت عقلاییه نسبت به او امکانش هست. حالا نه خب دزا اینا به عنوان دلیل نمیاره، میره مؤید میشه، نه به عنوان ما دلیل اصلی بر اینکه امر دلالت بر طلب لزوم میکنه مسئله تبادر میشه، چه اشکال داره؟ حالا ما مگه باید حتما برای این چیزای عرفی از آیه و روایت باید دلیل داشته باشیم؟ ها یعنی شما میخواید بگید که اینا میتونه دلیل باشه، یعنی میخواید بگید خصوصیتی نداره خدا و رسول؟ بله اینا ممکنه کسی بیاد بگه آقا چه خصوصیتی داره؟ امر دیگه. حالا اینا خواستن محکم کاری کنن گفته مؤید دید. و تقسیمه الی ایجاب و الاستحباب، از اینجا میان سراغ ادله قائلین به این که امر، نه لفظی نه، امر مشترک معنوی است. یعنی چی؟ یعنی امر دلالت بر مطلق و طلب میکنه، هم از لزومی و غیر لزوم. چیه؟ تقسیمه الی الایجاب و الاستحباب. این که ما میگیم امر دو جور داریم، امر ایجابی امر استحبابی. خب نفس صحت تقسیم به ایجاب و استحباب نشون میده امر یعنی مطلق الطلب، اما از لزومی و غیر لزوم. ایشون جواب میده این تقسیم انما یکون قرینتن علا ارادت المعنى الاعم. بله ببخشید جوابش حال پایین تره. تقسیمه الالایجاب والاستحباب انما یکون قرینتن علا ارادت المعنى الاعم منه. خود این قرینه است بر این که عرض به حضور شما، خود این تقسیم قرینه است بر این که اینجا معنای اعم اراده شده و دلالت بر حقیقت بودن نمی کنه فی مقام تقسیمهی. بله و صحت الاستعمال فی معنن اعم من کونهی علا نحول حقیقه. صحت استعمال در یک معنایی اعم است این است که این به نحو حقیقت باشه، یعنی هم میتونه در معنای حقیقی و هم در معنای مجازی استعمال شده باشه. کما لا یخفا. پس این دلیل اول این قول و جوابش، توجه دارید؟ تقسیم به ایجاب و استحباب، این دلالت بر این نمیتونه بکنه که معنای موضوع الله امر مطلق الطلبه. و اما ما افید، این دلیل دومه. و اما ما افید، این دلیل دوم. من ان الاستعمال فیهما ثابتون، این که مسلمه استعمال شده هم در امر وجوب هم در استحباب، امر هم در طلب لزومی هم غیر لزومی استعمال شده. خب این مسلمه. فلو لم یکن موضوعا للقدر المشترک بینهما، اگر موضوع برای قدر مشترک بین وجوب و استحباب نشده باشه، یعنی مشترک معنوی نباشه، اگر برای مطلق الطلب وضع نشده باشه، لزم الاشتراک او المجاز. اینجا یا باید قائل به مشترک لفظی بشیم یا قائل به حقیقت و مجاز، یعنی در تعارض بین مشترک معنوی، مشترک لفظی و حقیقت و مجاز، این دلیل دوم میگه ما مشترک معنوی رو مقدم میکنیم. میگه اما ما افید فهو غیر مفید. این جواب آقای آخونده به دلیل دوم، نه این فایده ای نداره. چرا؟ لما مرت الاشاره الیه فی الجهت الاولا، در جهت اولا ما اشاره کردیم. و فی تعارض الاحوال، در تعارض بین اشتراک لفظی و حقیقت و مجاز و اشتراک معنوی، اونجا گفتیم چی؟ نه، در درجه اول گفتیم هیچ کدام بر دیگری ترجیح نداره، لا حجت برای ترجیح یکی از اینها بر دیگری. اگر حجتی هم باشه که مسئله غلبه هست، بگیم مثلا مشترک معنوی غلبه دارد بر اون دوتا و این غلبه رو ما دلیل بگیریم، پس باید مشترک معنوی مقدم بشه. ایشون جواب دادن غلبه هم صغرن و هم کبرن محل اشکال. اولا صغرین محل اشکاله. چرا؟ برای اینکه کی گفته غلبه با مشترک معنوی؟ ما ادعا میکنیم با حقیقت و مجاز. چی میخواد بگید شما؟ یه کبرین هم محل اشکاله. چرا؟ برای اینکه حالا این غلبه اعتبار و ارزشی نداره تا بخواد مستند ترجیح باشه. نظام فرم فراجه. ول استدلال، این دلیل سومه. عنایت بفرمایید. ول استدلال به ان فعل المندوب طاعتون، و کل طاعتن فهو فعل المأمور به. گفتم یه صغرا و کبرا یک قیاس شکل اول تشکیل میدن، میگن فعل مندوب، فعل مستحب طاعت، طاعت است. صدق طاعت برش میکنی یا نه؟ بله. این صغرا. کبرا چیه؟ هر طاعتی فعل مأمورون به هست. نتیجه چیه؟ پس فعل مندوب مأمورون به هست. پس فعل مندوب مأمورون به، یعنی فعلی که به اصطلاح طلب غیر الزامی باشه، این چیه؟ این ولی استدلال به این فیه مالا یخبا، این جوابش درش اشکاله. اشکال چیه؟ من منع الکبرا. شما کبرا درست کردید، کل طاعتن فهو فعل المأمور به. خب اینها بفرمایید کبرا رو چجوری رد میکنه؟ میگه ما از شما سوال میکنیم، این که میگید کل طاعتن فهو فعل المأمور به، این مأمور به یعنی چی؟ آیا منظور از مأمور به یعنی اونچه که امر شده و مأمور به به معنای حقیقی، یا نه منظور مأمور به اعم از معنای حقیقی و مجاز؟ اگر منظورتون از مأمور به معنای حقیقی باشه، یعنی چی؟ یعنی موضوع له مأمور به چیه؟ خب ما میگیم این هازا اول الدعوا، ما میگیم موضوع له مأمور به عبارت هست از آن چیزی که طلب الزامی داشته باشد. خب اگر مراد ما از مأمور به معنای حقیقی باشه و ما ادعامون این باشه معنای حقیقی، یعنی اون چه که مطلوب به طلب الزامیه، پس دیگه کبرا کلیت نداره، هر طاعتی مأمور به معنای حقیقی نیست. و الا یعنی اگر از مأمور به معنای حقیقی اراده نشده باشه، بگیم مأمور به یعنی چی؟ نه یعنی اون چه که به امر حقیقی امر شده، مراد از مأمور به یعنی اون چه که متعلق امره، ام از امر به معنای حقیقی یا امر به معنای مجاز. یه معنای عام می بگیریم مأمور به را، ام از حقیقی و مجازی. خب لا یفید المدعی، این دیگه به درد مدعی نمی خورد. چرا؟ چون برای اینکه نتیجه این قیاس شما این میشه که فعل المندوبه چی؟ مأمورون به. حالا این مأمور به اعم از معنای حقیقی و مجازیه، پس نمیتونه ثابت کنه فعل مندوب از مصادیق امر به معنای حقیقی، عم از حقیقت و مجاز میشه. الجهت الرابعه، اینو برای پس فردا ان شاء الله.